ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه هفتم دی ماه 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. به ویژه در این روزهای سرد و برفی ایران میپردازیم به ماجرای غم انگیز مرگ 11 هموطن در ارتفاعات تهران. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو است.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده است. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جنازه 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جنازه 3 نفر همچنان در ارتفاعات کلکچال و دارآباد باقی مانده است. روز جمعه 5 دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، دارآباد و منطقه آهار تهران رخ داد. عملیات امداد و نجات با توجه به سرما و تاریکی هوا روز شنبه متوقف شده بود، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه گروهی 20 نفره متشکل از پلیس کوهستان، سازمان آتش نشانی و جمعیت هلال احمر عملیات جستجو در ارتفاعات کوههای شمال تهران را برای یافتن مفقودی‌های احتمالی آغاز کردند. روز یک شنبه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌گیر کووید 19 را آغاز خواهند کرد. تا کنون 16 کشور اروپایی با استفاده از واکسن شرکت‌های داروسازی فایزر و بیونتک موافقت کردند. هدف نهایی اعضای اتحادیه اروپا واکسینه کردن همه بزرگسالان در سال 2021 است. برخی کشورهای عضو این اتحادیه شامل آلمان، مجارستان و سلوواکی تزریق واکسن کرونا را از روز شنبه آغاز کردند. آمریکا، بریتانیا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین پیش از این واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا را آغاز کرده بودند. روسیه نیز از 15 آذر واکسیناسیون با واکسن اسپوتنیک 5 را که مراحل سوم آزمایش بالینی آن ادامه دارد آغاز کرده است. تا کنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 16 میلیون نفر برآورد شده و از این میان بیش از 330 هزار نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. سازمان بازرسی کل ایران میگوید در روند واگذاری‌های شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تخلف رخ داده است. حسن درویشیان، رئیس این سازمان، گفته است از آنجا که تخلفات محرز است، این معامله مشمول فسخ می‌شود. به گفته آقای درویشیان، دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی شرکت هفت تپه است. او گفته که هیئت داوری مسئول رسیدگی به این پرونده است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ میتواند به این رأی اعتراض کند که در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد. سازمان خصوصی سازی سال 1394 نیشکر هفت تپه را به دو شرکت خصوصی واگذار کرد. مدیران این دو شرکت در حال حاضر به فساد ارزی و پرداخت رشوه متهمند و محاکمه آنها به نتیجه نرسیده. کارگران نیشکر هفت تپه بارها در اعتراض به بیکفایتی در اداره این شرکت و عدم پرداخت به معوق حقوقها اعتراض و اعتصاب کردند. رضا.
ممنون از تو سپیده بهکام. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن همچنان ادامه دارد. این بار حسن روحانی می‌گوید برای خرید واکسن مشکل دارد. اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اصلاح بودجه شد.
این هزینه های رانتی مثل هزینه و بودجه مربوط به نهادهای مذهبی، امنیتی و حتی هزینه شرکت های دولتی رو کاهش بدن تا بودجه به تراز برسه.
اختلاف مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه از ایران، خواست عراق را قاطی تنش‌های خود نکند. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. و شمار جانباختگان برف و کولاک در ارتفاعات تهران به 11 تن رسید. به طور مفصل به این موضوع هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در ایران اگرچه شیب آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا اوج هفته‌های گذشته را ندارد، اما کارشناسان و مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که این وضعیت شکننده است و نباید روی آن خیلی حساب کرد. همکارم امیر پوریا که خبرها را در این زمینه پیگیری کرده اینجا در استودیوست همراه ما. و امیر، اول از همه بپردازیم به وضعیت شیوع و همینطور مهار بیماری کووید 19 در ایران. فارغ از آمارها اوضاع چطوره؟
در آخرین آمارها که به هر حال هنوز آنچه که متعلق به امروز و 24 ساعت اخیر باشه اعلام نشده، تا آماری که دیروز اعلام شده بود که به هر حال توی بخش‌های خبری مختلف شنونده های ما شنیدن و دنبال کردن، همچنان شیب تدریجی کاهش رو ادعا می کنند مسئولین وزارت بهداشت در ایران. در یکی از آمار جانبی که میشه حواشی آمار دونستش، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران آرمین زارعیان درباره کادر درمانی که به هر حال شرایطشون همیشه در وضعیت بحرانی ارزیابی شده در طول این ماه‌ها، اعلام کرده که از ابتدای شیوع کرونا تا الان فقط در تهران 12,000 پرستار به ویروس کرونا مبتلا شدند که 23 نفر رو فقط جانباخته اعلام کرده، که با عبارت شهید مدافع سلامت رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از اونها یاد کرده. در یکی از آمار دیگه‌ای که اعلام شده و نکته مهمی راجع به محدودیت تردد هم توش مطرحه، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر شهنام عرشی گفته که اعلام محدودیت‌ها از اول آذر باعث کاهش 40% موارد بستری بیماران کووید 19 شده و به همین دلیل که این وضعیت شکننده است و نمیشه این کاهش رو با ثبات و مداوم دونست، محدودیت تردد بین شهری همچنان از ساعت 9 شب ادامه داره. ضمناً به این نکته هم تاکید شده که در اکثر استان‌ها روند کاهشی ادامه داره، ولی در مازندران شیب صعودی داره توی آنچه که آقای شهنام عرشی گفته.
امیر، در مورد واکسن من دیگه خودم هم نمیدونم بالاخره آخرین اظهار نظرها چی بوده. رئیس بانک مرکزی گفت وارد میکنن، سخنگوی دولت هم همینطور، آقای روحانی میگه مشکل دارن. آخرین اظهار نظرها و خبرها چیه؟
خبر تازه‌ای در زمینه خود این دو بخش مهم تولید واکسن داخلی و ادعای مربوط به رسیدن آزمایش‌هاش از آزمایش حیوانی به تست انسانی و همینطور خرید واکسن خارجی، واقعا خبر تازه‌ای در اظهار نظرها وجود نداره. همچنان همون به بعد موکول کردن تصمیم‌های نهایی. مثلا مرکز ثبت کارآزمایی بالینی جزئیات اون تستی که بناست بر روی 56 نفر داوطلب در محل یکی از هتل‌های تهران در پرانتز تجهیز شده برای کارآزمایی بالینی انجام بشه، این جزئیات رو اعلام کرده که این داوطلب‌ها از بین افراد مختلفی که داوطلب شده بودن، این 56 نفر داوطلب سالم چگونه انتخاب شدند و چگونه این مراحل انجام خواهد شد. اما با وجود اینکه وزیر و بعضی از اعضای ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بودند که آزمایش انسانی در روزهای اول دی شروع میشه و دکتر مینو مهرز هم این ادعا را از نظر علمی تایید و قابل اجرا دونسته بود، الان هفته اول دی امروز تمام میشه، هفتم دی هستیم و تازه این گزارش درباره نحوه انتخاب داوطلبان در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی به ثبت رسیده و اعلام شده. همطور رئیس جمعیت هلال احمر گفته که وزارت بهداشت به ما به هلال احمر مسئولیت داده برای خرید واکسن و گفته که هلال احمر 1,000,000 دوز واکسن کرونا را از چین خریداری خواهد کرد و بقیه واکسن‌ها که حدود 20,000,000 دوز خواهد بود توسط خود وزارت بهداشت تامین خواهد شد. دکتر کریم همتی رئیس هلال احمر اینو در حالی گفته که کشور به 19 تا 29 میلیون دوز واکسن نیاز داره و گفته 1,000,000ش رو هلال احمر تامین خواهد کرد و باز مثل اغلب مسئولان عرصه بهداشت و درمان ادعا کرده کشورهایی که به تعبیر او مدعی آزادی و دموکراسی هستند مانع دسترسی ایران به واکسن میشن، در حالی که هم آمریکا بارها تاکید کرده که اقلام دارویی ایران تحریم نیست و همچنان اون کانال بشردوستانه سوئیس برای رسیدن این اقلام به ایران از یک سال پیش وجود داره.
ممنونم از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم از امیر. اما در 24 ساعت گذشته بنا به اعلام وزارت بهداشت که همین چند لحظه پیش خبرمون منتشر شد، 119 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند و 5502 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده و 530 نفر هم در 5212 نفر هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارن. در بخش‌های دیگه باز هم به این موضوع و تازه‌های مربوط به کرونا خواهیم پرداخت. اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کلیات لایحه بودجه 1400 با توجه به اثرات تورمی بالای اون در مجلس رد بشه و برای اصلاحات به دولت بازگردونده بشه و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کنه. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او در مورد اختلاف بین مجلس و دولت در مورد بودجه پرسیدم.
اگر ظاهر ماجرا رو بخوایم ارزیابی کنیم، خب ظاهرا این است که کسر بودجه دولت بسیار زیاد است و دولت در تعیین و برآورد درآمدها بیشتر از اون که به واقعیت توجه داشته باشه به یک گشایشی در آینده و با توجه به تحولات در کاخ سفید چشم دوخته که میتونه باعث لغو یا تعلیق برخی از تحریما بشه و درآمدهای نفتی ایران رو بالا ببره. این مرکز انتقادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به بودجه داره. اما نکته‌ای که اینجا مخفول مانده اینه که خب مرکز کمتر توجه میکنه که اون چیزی رو که دولت رو وادار کرده که به این مسئله، یعنی بالا بردن یا ارزیابی بیش از اندازه درآمدها به پردازه، هزینه های افسار گسیخته ای که به هر حال باعث شده که دولت به این برآورد بیش از اندازه درآمدها متوسل بشه و در نتیجه به نظر میاد که هم مجلس هم مرکز پژوهش ها بیش از این که انگیزه علمی یا انگیزه داشته باشه که مفتنی بر یافته های علمی باشه، بیشتر دنبال تنش های جناحی است و الا اگر قرار بود که به شکل منصفانه ای به پردازه به بودجه، قاعدتا میبایست تمرکز خودش رو میگذاشت بر هزینه های بودجه که امکان پذیره کاهش اون و به هر حال اون خیلی واقعی تره تا اینکه فرضاً بپردازه به مسئله درآمدها. بنابراین مشکل هم در درآمدهایی است که دولت در نظر گرفته که به هر حال بلند پروازانه و تا حدی خیال بافی است و از طرف دیگه مسئله هزینه ها. منتها مجلس بیش از این که به مسئله هزینه ها بپردازه، میپردازه به مشکل به اصطلاح درآمدها.
خب راه حل مشکل بودجه چیه؟ ایجاد یک تراز بین این درآمدها و هزینه ها چطور ممکنه؟
از منظر اقتصادی، هم از نظر نظری هم از نظر عملی در کشورهای دیگه اون چیزی که معمول است این است که دولت ها در چنین شرایطی که کسر بودجه بالاست و می انجام به امواج تورمی به هزینه ها و به خصوص هزینه های رانتی می پردازن و اونو کاهش میدن. حال اینکه دولت توجهی به این قضیه نداره و مجلس هم همچنین، بنابراین گفته میشه که فرزند هزینه ها کشش پذیریش بالاست، یعنی میشه اونو سریع بسیار زیاد کاهش داد، حال اینکه بالا بردن درآمد بسیار دشواره. بنابراین واقعی ترین سناریو و تصوری که میشه کرد اینی که مجلس و دولت با هم کنار بیان و این هزینه های رانتی مثل هزینه و بودجه مربوط به نهادهای مذهبی، امنیتی و اون بخش هایی که غیر شفافه و حتی هزینه شرکت های دولتی رو کاهش بدن تا بودجه به تراز برسه و اینجا نه نیازی باشه که درآمدها رو اونجوری زیاد ارزیابی بالایی داشته باشن و غیر واقعی باشه و نه اینکه کسر بودجه باقی بمانه. حال اینکه دو طرف ماجرا بیشتر بر تمایلات جناحی خودشون در واقع تکیه دارن تا واقعیت‌های نظری و عملی اقتصادی.
اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم آقای علوی، لایحه بودجه امسال با چه مشکلات جدیدی مواجهه به نسبت سال گذشته که ایران همچنان تحت تحریم‌های نفتی و مالی مشابه بود؟
مهمترین مشکل جدیدی که میشه در بودجه در نظر گرفت اینه که به هر حال دولت به خاطر تورم مجبور شده که این بودجه رو بیش از اون ظرفیت اقتصاد ایران بنویسه و طبیعیست، یعنی بیش از سال گذشته، هرچند این امر هم به یه معنا میشه گفت سابقه داره در گذشته، ولی همونطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از اقتصاددان‌های مستقل هم میگنن ساختار بودجه همان است که بوده، حالا با کمی بالا و پایین بردن ارقام. چرا؟ برای اینکه بودجه در نهایت مبتنی است بر ساختار اقتصاد ایران که اون هم ساختار متسلبی است، بسیار سخت است و نمیشه دگرگونش کرد. بنابراین با یک تفاوت‌های اندکی ساختار همون ساختار راندی است که در سال‌های گذشته هم به نحوی به اصطلاح وجود داشته.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. روز جمعه 5 دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد که به کشته شدن شماری از هموطنان انجامید که در این ارتفاعات بودن. همکارم محمد زرقامی اینجاست در استودیو تا در مورد جزئیات این حادثه به ما بگه. محمد، پیش از هر چیز بپردازیم به تعداد و شمار قربانیان، تا این لحظه چه خبرهایی داریم؟
بنابر آخرین آماری که رضا منتشر شده، تعداد رسیده به 11 نفر. خب میدونیم که همچنان عملیات امداد و نجات ادامه داره، با وجود اینکه خب امید زیادی نیست برای اینکه کسانی که در این وضعیت گیر کردن زنده از زیر برف‌ها بیرون کشیده بشن با توجه به شرایط
جدی. از روز جمعه تا الان،
بله، تا از روز جمعه تا الان این امکان وجود نداره، تقریبا شاید این امید دیگه وجود نداره. اما همچنان این مسئله ادامه داره که تا اونجایی که ما میدونیم تقریبا رسیده بود به 10 نفر که طبق توضیحاتی که داده شده 14 نفر هم نجات پیدا کردند. یک نفر هم وقتی نجات پیدا میکنه و به بیمارستان میرسه جان خودش رو از دست میده. منطقه‌ای که این اتفاق درش افتاده، اتفاق منطقه‌ایه که بسیاری از ماها که در تهران بودیم حتما گذرمون به اونجا افتاده،
کوهپیمایی
کردیم توی کلکشال و اون منطقه منطقه‌ای بوده که این اتفاق رخ داده. و با توجه به اینکه نکته اساسی تری که الان وجود داره اینه که شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگه که مشخص نیست که تعداد افرادی که به هر حال درگیر این وضعیت شدن و خواسته که اگر کسی به هر حال از نزدیکانش به ارتفاعات تهران رفته بوده برای کوهنوردی و تا الان باز نگشته و اطلاعی ازش در دست نیست، حتما اطلاع داده بشه به جمعیت هلال احمر تا اونها بتونن اون وضعیت رو پیگیری کنن. ضمن این که طبق آخرین چیزهایی که بوده این بوده که تا حالا 9 پرواز هم وجود داشته، 9 پرواز
امدادی
داشتیم که کمک رسانی کردن به امدادگرا که بتونن مصدومان رو پیدا کنن، وسایل مورد نیاز رو در اختیارشون قرار دادن. و از طرف دیگه اون چیزی که الان داره گفته میشه اینه که بروش خیلی تاکید میشه از طرف مقام‌های امدادی، اما می‌بینیم اینه که این افراد بهشون پیش از این هشدارهای لازم داده شده بوده و پیش بینی‌هایی رو در اختیار داشتن از طریق هواشناسی خود کوهستان که نشون میداده که نباید در این موقعیت به کوهنوردی بپردازن. اما من لحظاتی پیش گفتگویی رو داشتم با آقای ذبیح‌الله حمیدی که ایشون مسئول باشگاه اسپیلت هست و یکی از باشگاه‌هایی که در همین مسائل امداد و نجات هم سعی کرده کمک کنه به امدادگران، و آقای حمیدی میشه گفت که به نوعی رد کردیم مسئله پیش بینی ها رو. اگر اجازه بدی با هم بشنویم.
اینها به هوای یک روز معمولی که همیشه این کار انجام میدن رفتن و به نوعی به این هوای نابسامان برخوردن و غافلگیر شدن. از لحاظ پیشبینی که میگن نه، اصلا اینطور نبوده. هیچ کسی پیشبینی این هوا رو به طور قطع نداشته. پیشبینی که شده بود سرعت باد رو تا 30 زده بودن. قابل صعوده البته یه ذره زیاده، ولی برای کوهنوردی که میخواد بره تو مسیر مثلا تلکابین، مسیرهای عمومی هن اینجا. مسیرهای عمومی یعنی چی؟ یعنی مسیرهای توریستی، مسیرهایی که مردم به جهت کوه پیمایی اینجا میرن.
محمد، به هر حال این کوهنوردا بدون جی پی اس یا مکانیاب به این ارتفاعات نمیرن، تا جایی که میدونیم معمولا با خودشون جی پی اس همراه دارن. چطوره که نتونستن راهشون رو پیدا کنن؟ مشکل چی بوده؟
این نکته ای بود که اتفاقا بهش کاربران اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن و عنوان کردن که اینها جی پی اس همراهشون داشتن، اما جی پی اس ها دچار اختلال شده بوده. بعضی از گزارش های تایید نشده هم اومد که در اون تاریخ و اون زمان جی پی اس ها به لحاظ حالا سیگنال و اینها مشکل داشتن و اختلال داشتن به طور کلی، و همین مسئله موجب شده که کوهنوردان نتونن از جی پی اس استفاده کنن. اما من همین پرسش رو از آقای ذبیح‌الله حمیدی که کوهنورد حرفه‌ای هست و مدیر یکی از باشگاه‌های مطرح کوهنوردی هست در تهران پرسیدم که واقعا جی پی اس تا چند اندازه اصلا میتونه در این شرایط جوی که اونها گرفتار شدن کمک حال یک کوهنورد باشه، ببیشه اگر کوهنوردی صرفا به صورت تفننی رفته باشه و کوهنورد حرفه‌ای هم نباشه، یا به قول خودمون آماتور باشه.
مثل ما.
حالا بشنویم صحبت های آقای حمیدی رو با هم درباره استفاده کوهنوردان از جی پی اس و اینکه چقدر واقعا جی پی اس میتونه یاری دهنده باشه در این شرایط.
دستگاه جی پی اس دستگاهیه که خطا زیاد داره و در ضمن کار کردن باهاش در بوران سخت اولا کار سختیه، برای اینکه دید نداره کوهنورد، اصلا جلوش نمیبینه چه بتونه دستگاه رو ببینه. خیلی از اینا دکمه هاشون به شکل آنالوگه، یعنی باید فشار بدن نمیتونن. اونایی هم که به شکل دیجیتال هست خیلی سخت باشون کار کردن. ضمن اینکه خود دستگاه هم به خاطر اینکه از ماهواره اینا رو میگیره، به خاطر اون بوران شدید که 80 کیلومتر باد بوده در بعضی لحظات، 80 کیلومتر قطعا امواج ماهواره نمیرسه به دستگاه. قطعا این حرف درسته، بله قطعا جی پی اس کارایی همیشگیشو نداره.
بله، شنیدیم صحبت های آقای ذبیح‌الله حمیدی رو، مدیر باشگاه اسپیلت، یکی از باشگاه های کوهنوردی در تهران، در خصوص وضعیتی که پیش اومده. تا الان آخرین آمار همونطوری که رضا بهش هم اشاره کردی خودت هم، 11 نفر جان باخته داشته این اتفاق و امداد و نجات همچنان ادامه داره. و این گفتگو رو هم به صورت کامل در بخشای بعدی قطعا شنوندگانمون که علاقه دارن به کوهنوردی و مسائل اینچنینی میتونن بشنون.
ممنونم از تو محمد زرقامی، و در بخشای بعدی همونطوری که محمد گفت به ماجرای جانباختن 11 هموطن در ارتفاعات شمال تهران که در برف گرفتار شدن حتما میپردازیم. مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد و جایگاه و استقلال عراق و دولت این کشور را حفظ کند. او در این بیانیه که شامگاه جمعه در توییتر منتشر شد همچنین خواستار خروج آمریکا از عراق شد. همزمان مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم شامگاه جمعه هشدار داده بود که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. این موضع‌گیری ها پس از حمله راکتی یک شنبه گذشته به سفارت آمریکا در بغداد مطرح می شود. سازمان اطلاعات عراق به دنبال این حمله برخی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق را که گفته می شود مورد حمایت ایران است بازداشت کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان، از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای حسینی فرد، از بیانیه مقتدی صدر شروع کنیم. تحلیل شما از این بیانیه چه و به نظرتون چه تفاوتی با مواضع پیشین آقای صدر در مورد ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق داره؟
تفاوت خاصی نداره. در نظر بگیم که آقای مقتدی صدر الان 2-3 سالی است که به نوعی با ایران زاویه پیدا کرده و بیش از پیش یک اصطلاح تأکیدات ملی گرایانه را در صحنه سیاسی عراق پیش میبره که باید عراق از مثلا اینکه حوزه درگیری آمریکا و ایران باشه دور بمونه. و خب نگرانی ها هم بالاست، یعنی در چارچوب همون نگرانی که دولت عراق هم داره. همین امروز باز هیئت عراقی داره میره به تهران که با مقامات ایران صحبت بکنن، هرچند که ایران هم دائم داره سیگنال میفرسته. آقای قاآنی خود فرمانده سپاه قدس رفته عراق که به نوعی نیروهای نزدیک به ایران رو ساکت نگه داره. از نظر خودشون تا آقای ترامپ از سلاح کاخ سفید بره و دست به اقداماتی نزنن که محملی ایجاد بشه که آمریکایی‌ها بخوان وارد عملیات بشن. با همه این احوال سیگنال‌های متفاوت دیگه‌ای هم می‌فرستن، یعنی تحلیلاتی که دارن می‌کنن در تهران که ما با توجه به سالگرد نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی انتقام سخت در پیش خواهد بود، یا حتی انتقامی که ممکن در رابطه با آقای کششتن آقای فخری زاده در دستور کار باشه، این حرف ها هم زده میشه. یعنی سیگنال ها متفاوته و آمریکایی هم در همین رابطه بیش از پیش حضور خودشون رو در منطقه تقویت کردن، هرچند که خب با مسائل انتخاباتی آمریکا هم این نوع حضور، این نوع حرکات و عملیاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن شاید بی ارتباط نباشه. ولی مجموعاً عراقی‌ها در وضعیت بسیار سختی قرار گرفتند. آقای کاظمی همونطور که گفته شد و هم از طریق به اصطلاح اینکه کمک اتکاب خود هشت شعبی که اینها برن و کمیته تشکیل بدن و خودشون دست به بازداشت برخی از عناصر اصحاب حق بزنن که به آمریکایی‌ها این سیگنال رو بفرستن که ما خودمون میتونیم مدیریت بکنیم این بحران و شما مطمئن باشین که امنیتتون تامین خواهد شد. با همه این احوال، اینی که واقعا آقای الکاظمی در این زمینه و بدون اینکه ایجاد وضعیت اضطراری در کل عراق بغداد نکنه بتونه به نتیجه برسه، یک علامت سوال بزرگه.
خب با این هشدارها، این اخطارها، چه از طرف آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و همینطور از طرف مقتدی صدر که البته خطابش به ایران هست، باید با این اوصاف در انتظار چه آینده‌ای برای گروه‌های شبه نظامی عراقی که گفته میشه به ایران هم وابسته هستن باشیم؟
بنابراین میاد که با توجه به کل روندهایی که در عراق پیش رفته ظرف یکی دو سه سال اخیر، بیش از پیش اعتراضها علیه به اصطلاح این که صحنه سیاسی عراق تیول گروه ها و دستجات قومی و مذهبیه و خودش یک عامل اصلی ناکارآمدی دولت بوده تا حالا، اینها به اعتبار همین هاست که آقای الکاظمی اومده سر کار و به امروز هم هنوز هم البته نتونسته پاسخگوی و مطالباتی باشه که در اون اعتراضات مطرح شده و هنوز هم ادامه داره. تو همین چارچوب طبیعیه که مثلا یک کشور نه تنها در عراق بلکه در لبنان هم برای اینه که بتونه اقتدار ملی خودش رو احیا بکنه، برای اینکه دولت بتونه با زبون واحدی حرف بزنه، اصولا وجود گروه‌های شبه نظامی که با همین تکی و سلاح خودشون میتونن در صحنه سیاسی نقش بازی بکنن، تحمیل بکنن خواستشون رو، اینها رو بیش از پیش محدود بکنه. به نظر میاد الان شرایط مساعدی پیش اومده، یعنی که بیش از پیش آقای الکاظمی در این جهت پیش بره، به خصوص که خب ایران هم که حامی اینهاست ناشی از مسائل مختلفی در شرایط ضعف بیشتری قرار گرفته و این نیروها مجبورن که بیش از پیش شاید اینجا یا اونجا اول در خودشون شکاف ایجاد شده، همشون لزوما از ایران تبعیت تمام و کمال نمی کنن، بعدن خب ملاحظات مثلا ملی عراق رو بیش از اون اهمیت میدن که در رابطه با ایران بخوان وارد عمل بشن. یکم چهار روی مجموعه دولت آقای الکاظمی وضعیت بهتری داره که این نیروها رو در جهت مهار کردنشون، ادغامشون در نیروی ملی، ارتش ملی اینها پیش بره.
خیلی کوتاه بفرمایید، منتظر چه استراتژی جدیدی از طرف جمهوری اسلامی باید باشیم با این اوصاف در عراق؟ منظوره
بزنید که ایرانی ها صرف نظر از اون حمله که کردن به الاسد، آنچنان امکانات و گزینه هایی برای اینه که حداقل به پایگاه اجتماعی خودشون راجع به انتقام گیری بابت آقای سلیمانی پاسخی بدن ندارن. به خاطر همین هم عمدتاً تاکید گذاشتن روی اینه که اگر ما به این دست مطالبه دسترسی پیدا بکنیم که آمریکایی‌ها از عراق برند، برای ما بزرگترین انتقامه، که خب این هم به نوعی برمیگرده به دولت عراق و خواست مردم.
تشکر از شما حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان، و سپاسگزار از شما شنونده‌ای که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.